ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اخضر ابراهیمی در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای برای تحریم فروش نفت ایران هستند. و وزیر دادگستری میگوید اتفاقات روی داده در دیدار میرحسین موسوی با دخترانش جفسازی رسانه‌ای بود. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. آقای ابراهیمی در راستای تلاش برای راضی کردن طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه برای شرکت در نشست موسوم به ژنو 2 به این کشور سفر کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که دیدار اخضر ابراهیمی با بشار اسد کوتاه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده است. از محتویات مذاکرات آنها گزارشی منتشر نشده. اخضر ابراهیمی پیشتر در تهران با مقامات جمهوری اسلامی پیرامون بحران سوریه گفتگو کرده بود. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه‌ای با اعضای آیپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا مطرح کرده است. هدف این لایحه تحریمی تازه کاهش صادرات نفت ایران تا حد 500 هزار بشکه در روز در عرض یک سال پس از تبدیل آن به قانون عنوان شده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز شنبه دولت باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته بود تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در سنا را به تأخیر بیندازند. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید اتفاقاتی که در روز عید قدیر و در دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان روی داده ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بوده است. مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرگزاری مهر گفته است اتفاقات روز عید قدیر ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود و دولت قصد ندارد وارد این ماجرا شود. او همچنین با رد احتمال تشکیل کمیته‌ای به نام رفع حصر هم گفته دولت در این باره نیز دخالتی نمی کند. به دنبال برخوردهای نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، برخی فعالان سیاسی خواستار موضع‌گیری حسن روحانی و دولتش در این باره شده بودند. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شده اند خرابکار ندانست. محمود علوی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شده اند دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داد و گفته بود این دستگیری ها نشان دهنده تلاش دشمنان برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران است. در پی ادامه اعتراض های اروپاییان، کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 2 تن از مسئولین نهادهای امنیتی جاسوسی را برای توضیح و دادن اطلاعات به کنگره فراخواند. این در حالی است که کشورهای اروپایی همچنان بر لزوم امضای توافقنامه‌ای بر سر شنود نهادهای امنیتی جاسوسی آمریکا در اروپا پافشاری می‌کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پس لرزه‌های اعتراض‌های اروپاییان به شنود تلفن‌های رهبران کشورهای اروپا توسط آژانس امنیت ملی آمریکا به واشنگتن رسید و روز سه‌شنبه مقام‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا به کنگره رفتند تا نمایندگان را در جریان فعالیت‌های خود قرار دهند. جیمز کلاپر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در کنگره گفت نه تنها در آمریکا بلکه در همه کشورها شنود و جاسوسی رهبران کشورها بخشی از فعالیت‌های نهادهای امنیتی و جاسوسی است. جیمز کلاپر گفت
این کاری همیشگی بوده است. در طول 50 سالی که من در نهادهای امنیتی کار می‌کنم جمع‌آوری اطلاعات در مورد رهبران کشورهای خارجی در هر شکل ممکن و بررسی این اطلاعات جزء کارهای اولیه و اساسی نهادهای جاسوسی بوده است.
کیت الکساندر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا هم در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های اروپایی درباره فعالیت‌های شنود این آژانس در اروپا روز سه‌شنبه به کنگره گفت:
The assertions by reporters in France, Spain and Italy
گزارش هایی که این موضوع را می خواهند القا کنند که آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی میلیون ها اروپایی را جمع آوری کرده کاملا بیپایه و اساس است. آنها به عنوان مدرک خود به عکسهایی از یک ابزار اینترنتی که برای مدیریت داده ها به کار می رود استناد می کنند. اما هم آنها و هم فردی که اطلاعات طبقه بندی شده را دزدید درک نکردند که به چه چیزی دست یافتند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم برای اولین بار در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض‌های اروپاییان گفت: باید با بازنگری اطمینان پیدا کنیم که نهادهای امنیتی چه توانایی‌هایی دارند که داشتن این توانایی‌ها الزاماً به معنی استفاده از همه آن امکانات نیست. آقای اوباما تأکید کرد که وی در تابستان امسال برای اولین بار از شنود تلفن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مطلع شده است. پس از افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا درباره شنودهای تلفنی این آژانس، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایالات متحده آمریکا خواستند تا با روشن کردن ابعاد این شنودها به این کشورها اطمینان دهد که این فعالیت‌ها را متوقف می‌کند. هیئت‌هایی از اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی به واشنگتن رفته و یا در راه رفتن به پایتخت آمریکا هستند تا با مقام‌های آمریکایی برای دستیابی به توافقی در این باره رایزنی کنند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. وزیر دفاع ایران خواستار تداوم و گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه شد. پس از انصراف مسکو از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به تهران، همکاری‌های نظامی دو جانبه عملاً متوقف شده، اما به تازگی مقام‌های دو کشور به تلاش‌ها برای حل و فصل این مسئله شدت بخشیدند. در تازه‌ترین واکنش، وزیر دفاع ایران از روسیه خواست به تعهداتش پیرامون قرارداد 300 عمل کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران ضمن قدردانی از همتای روسش که انتصاب وی به این سمت را تبریک گفته اظهار داشت که ایران همواره برای روسیه جایگاه ویژه‌ای قائل بوده و تداوم همکاری‌های دفاعی دو کشور عامل مهمی در جهت تحکیم ثبات و امنیت در منطقه و جهان می‌داند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز خواستار گسترش همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه و روابط دوستانه میان نیروهای مسلح دو کشور شد. در این حال وزیر دفاع ایران با اشاره به موانع تقویت روابط نظامی با روسیه در جمع خبرنگاران گفت: ما یک قرارداد به طرف روس داشتیم که همواره مورد توجه ما بوده و طرف روس نیز باید به این قرارداد متعهد باشد. وی تشریح کرد: روسیه باید به تعهدات خود برای فروش S-300 عمل کند و توصیه های آمریکا و متحدانش نباید مانع اجرای این قرارداد شود. روسیه بارها اعلام کرده که تصمیم برای عدم تحویل S-300 به ایران در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه این کشور اتخاذ شده و نتیجه هیچ معامله سیاسی نبوده. اما به تازگی مایکل ماکفول سفیر آمریکا در مسکو با استقبال از تعامل روسیه با آمریکا پیرامون ایران، انصراف روسیه از فروش S-300 به این کشور مورد ستایش قرار داد و گفت این گام مسکو که از لحاظ اقتصادی به ضرر این کشور بوده برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه تاثیرگذار و از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین دورید گولندر سفیر اسرائیل در روسیه که به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد مصاحبه میکرد تایید کرد که اسرائیل همکاری های تسلیحاتی روسیه با ایران و سوریه را زیر نظر دارد.
Израиль высоко ценит отказ России от поставки Ирану ракет С-300. Мы это не раз говорили.
Мы барха говорим, что Израиль сепасгозар, что Россия с тахвили мушек-хай С-300 бе Иран инсираф дат. Авелин чалеш, ки дар сурате иджирае ин маамеле баан руберу мишудим, тахдид дастиеби Хезболлах бе ин ное селах буд. Израиль пирамон ин масале ба дуулат Россия дар тамасе мустамерас.
Имеет контакт на эту тему с российским руководством.
پایگاه اینترنتی اسرائیلی دپکا فایل در این رابطه نوشت که از دید اسرائیل تحویل 300 یا هر نوع سامانه مشابه به ایران چالش بزرگ امنیتی به حساب نمی آید، اما به معنای ندیده گرفتن نگرانی های تل‌آویو توسط مسکو تلقی خواهد شد. یک دیپلمات ناشناس اسرائیلی در گفتگو با دپکا افزود که بعید است گفته ها درباره تحویل سامانه های پیشرفته روسی به تهران چیزی جز وعده و وعید باشد. اما ولادیمیر یفسیف، رئیس انستیتوی پژوهش های سیاسی اجتماعی روسیه، بر این باور است که چنانچه مسکو و تهران درباره تحویل آنتی 2500 نوع پیشرفته تر 300 به توافق برسند، روسیه به این وعده خود عمل خواهد کرد.
یا думаю, что Россия сейчас не будет оглядываться на Запад, потому что сейчас ситуация другая несколько. Сейчас есть очень хорошая развязка.
اوضاع متفاوت شده و گمان میکنم که روسیه این بار به غرب نگاه نخواهد کرد. لغو قرارداد 300 برای ما زیانهای مالی و اعتباری سنگینی به بار آورد و مانع تقویت روابط با تهران شد. معتقدم که باید به این فصل از روابطمان پایان دهیم.
از 3 سال پیش که فرمان دمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه، ارسال سامانه های دفاع ضد موشکی 300 به ایران را ممنوع اعلام کرد، این مسئله مانع تداوم همکاری های فنی نظامی میان دو کشور بوده. اما پس از اینکه تهران علیه روسا برون اکسپورت صادر کننده دولتی تسلیحات روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد، روسیه در تلاش بوده برای متقاعد کردن ایران به پس گرفتن این شکایت با این کشور مصالحه کند. مقام های دو کشور اخیراً اعلام کردند که در مذاکره برای حل این مسئله به نتایج خوبی رسیدند، اما هنوز توافق در این باره حاصل نشده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
کمتر از 2 ماه پیش علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از دستگیری 4 تن که به گفته او قصد انجام عملیات خرابکارانه در سایت‌های هسته‌ای ایران را داشتند خبر داد. اما اکنون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید افراد دستگیر شده از روستای اطراف سایت بودند و قصد آنها دزدی بوده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 8 آبان در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت خبر داد افرادی که پیشتر خرابکار هسته‌ای معرفی شده بودند، سارق ضایعات آهن و فولاد و از اهالی روستایی در نزدیکی سایت اتمی ایران بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه 14 مهر ماه از دستگیری 4 نفر خبر داد که به گفته او تلاش داشتند در یکی از تأسیسات هسته‌ای کشور عملیات خرابکارانه به راه بیندازند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، حتی گفته بود که افراد بازداشتی مدتی هم تحت نظر بودند و به آنها اجازه داده شد تا حدودی کار خود را انجام دهند تا به موقع دستگیر شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اما اکنون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده است که افراد بازداشتی دوز بودند، نه خرابکار هسته‌ای. به گفته محمود علوی، وزیر اطلاعات، این افراد از اهالی روستای اطراف نیروگاه بودند و سابقه این کارها را هم داشتند. این در حالی است که در مهر ماه گذشته خبرگزاری فارس به نقل از علی اکبر صالحی گفته بود افراد بازداشتی از بدنه سازمان انرژی اتمی بودند.
جمشید زند گزارش می‌داد. ادامه خبرها. پلیس چین از بازداشت 5 مظنون در ارتباط با حادثه تصادف مرگبار یک خودرو در میدان تیانانمن پکن خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، در بیانیه پلیس این حادثه یک طرح تروریستی با برنامه‌ریزی دقیق عنوان شده و آمده که در خودرو چاقو، بنزین، میله‌های آهنی و پرچمی با محتوای به گفته پلیس مرتبط با گروه‌های مذهبی افراطی کشف شده است. روز دوشنبه خودروی با برخورد به جمعیت در میدان تیانانمن پکن آتش گرفت که در اثر آن 3 سرنشین این خودرو و 2 تن گردشگر کشته شدند. 38 نفر هم بر اثر این حادثه زخمی شدند. گفته شده عاملان این حادثه و افراد بازداشت شده با مسلمانان اویغور ساکن در شمال غرب چین مرتبط هستند. 2 مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا هم بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلپر با این حال گزارش‌ها درباره رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروندان اروپایی را نادرست خواند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنثا شده است. در ساعت 18:14 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. سپاس از این همراهی. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه بفرمایید.